ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. ایران در جمع 5 کشور دارای خط تولید دی اکسید تلوریوم. متخصصان صنعت هسته‌ای موفق شدند نخستین خط تولید نیمه صنعتی دی اکسید تلوریوم را راه اندازی کنند. دی اکسید تلوریوم ماده اولیه مورد نیاز برای تولید رادیو داروی یود 131 است که برای تشخیص و درمان سرطان تیروئید کاربرد دارد.
برای تشخیص و درمان سرطان تیروئید از رادیو داروی یود 131 استفاده می شود. محصولی راهبردی که ماده اولیه تولید آن دی اکسید تلوریوم است که حالا برای نخستین بار در کشور این ماده اولیه به مرحله تولید نیمه صنعتی رسید. آقای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
ظرفیتی که تولید میتونه بکنه این پایلوت حدود 1/4 تا 1/3 نیاز سال هست، این رو با به سرعت گسترش خواهیم داد.
دی اکسید تلوریوم با تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای از ایزوتوپ پایدار تلوریوم 130 بعد از فرایند غنی‌سازی و پرتودهی بر اساس اعلام نیاز صنایع تولید شده است. آقای علی نوروزی، معاون سازمان انرژی اتمی:
توانایی تولید تمام ایزوتوپ‌های تلوریوم رو داریم. آن چیزی که الان مد نظر هست و مورد نیاز از تلوریوم 130 هستش، تلوریوم 130 جداسازی شد، بعد از اون فرایند تولید رو داشتیم و تبدیل رو داشتیم به دی اکسید تلوریوم و در نهایت محصول نهایی است که وارد راکتور میشه و برای تولید رادیو دارو مورد استفاده قرار میگیره.
با داخلی سازی فرایند غنی سازی ایزوتوپ پایدار تلوریوم 130، ایران در جمع 5 کشور دارای خط تولید دی اکسید تلوریوم در جمع قرار گرفته و زمینه برای تولید محصولات متعدد با کاربردهای مختلف فراهم شده است. آقای علی نوروزی، معاون سازمان انرژی اتمی:
ما زنون رو الان در برنامه داریم. ایزوتوپ دیگه‌ای که زنون داره و خیلی کاربرد زیادی پیدا کرده اخیراً زنون 129 هستش که برای امارای ریه مورد استفاده قرار میگیره.
محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
عرضه واکسن خارج از داروخانه قاچاق و تخلف است. رئیس سازمان غذا و دارو گفت عرضه واکسن گارداستیل در مطب و فضای مجازی تخلف است و قیمتهایی که ارائه می شود خارج از عرف است و سازمان غذا و دارو سلامت این واکسن را تضمین نمی کند. مهدی پیرصالحی از مردم خواست داروی مورد نیاز خود را از داروخانه تهیه کنند.
در حوزه واکسن گارداستیل، خب با توجه به اینکه واکسن گارداستیل یک واکسن وارداتی بود و به علت اینکه کم وارد میشد در حوزه قاچاق مبالغ خیلی زیادی عرضه میشد، خوشبختانه دو تا از شرکت های داخلی ما در هفته گذشته پروانه تولید محصول 4 ظرفیتی رو گرفتن، قیمت گذاری شدن و با قیمت مناسب از هفته آینده در بازار توزیع میشه. با حضور شرکت‌های داخلی و توزیع گسترده‌تر با قیمت مناسب انشاءالله از داروخانه ها مردم میتونن این واکسن رو تهیه بکنن.
در صورت ورود افراد مداخله‌گر به امر درمان به شدت با آنها برخورد خواهد شد. سرپرست مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان گفت جرائم افراد مداخله‌گر غیر مجاز در امور پزشکی ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی بعد از 29 سال به روز رسانی شده. بنابراین برخورد با مداخله‌گران درمان پیگیری می شود. به گفته ی آقای غفارزاده، قرارگاه نظارت بر سلامت با رویکرد تسریع در روند رسیدگی به موضوعهای حوزه درمان از جمله زیرمیزی در حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت، با حضور دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستان انتظامی نظام پزشکی، سازمان نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل می‌شود. خیلی متشکرم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
به نام خدا. سلام، سلام به همه شما همراهان خوب و عزیز نفس دوم. خوشحالیم که امروزم توفیق پیدا کردیم همراهتون باشیم. برای همه شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. افراد فکر میکنن که در ماه مبارک رمضان باید به طور کلی ورزش رو کنار بذارن، اما همه ما میتونیم در ماه مبارک رمضان علاوه بر روزه‌داری برنامه ورزشیمون رو هم داشته باشیم و به ورزشمون ادامه بدیم. امروز درباره ملاحظات فعالیت بدنی در ماه مبارک رمضان با شما صحبت میکنیم. تداوم ورزش راه مناسب برای سلامت و لذت بردن بیشتر از این ماه مبارکه. اگه اصول تغذیه صحیح رو رعایت کنیم میتونیم در کنار روزه‌داری به ورزش منظم و ملایم هم بپردازیم و با این کار سلامتمون رو حفظ کنیم. فعالیت بدنی مناسب در ماه رمضان باید برنامه‌ریزی شده باشه و روی اصول پیش بره. نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که فعالیتمون مثل ماه‌های گذشته باشه و با همون شدت ادامه بدیم. می‌تونیم از ورزش‌های کششی بیشتر در برنامه‌مون استفاده کنیم یا تمرینایی رو انجام بدیم که نیاز به حرکات شدید و زیاد ندارن. نظر شما چیه؟ مسئله برای ورزشکاران اینه که در ماه مبارک رمضان هم به ورزش ادامه بدن. بنابراین باید هدف اصلی و همین موضوع رو در نظر بگیریم و با رعایت بیشتر صرفاً به ورزش‌های بپردازیم که آمادگی بدنیمون رو حفظ می‌کنن و کمترین فشار رو وارد می‌کنن. سوال ما از شما اینه که شما در این ماه با چه ورزش‌های آمادگی بدنیتون رو حفظ می‌کنید؟ تلفن بزنید به شماره تلفنمون 22652876 یا پیامک بفرستید. شماره پیامکمون 30102. نفستون گرم و مانا. خیلی متشکرم که شنونده برنامه زنده نفس دوم از رادیو سلامت هستید. از شما خواستیم که شما به ما بگید در آستانه ماه مبارک رمضان برنامه‌تون چیه؟ شما در این ماه با چه ورزش‌های آمادگی بدنیتون رو حفظ می‌کنید؟ خب در محضر ارزشمند کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم دکتر ریحانه خزایی، متخصص پزشکی ورزشی. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
به نام خدا و سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، برای آغاز بریم همین موضوع امروزمون رو که مقدمه رو برای شنوندگان عزیزمون عرض کردیم در موردش صحبت کنیم. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. بعضیا ممکنه فکر کنن که خوب بهونه ای که از زیر ورزش در برن. میشه واقعا در ماه مبارک رمضان، اون هم حالا مثلا از سحر که در واقع اقدام میکنیم برای امر روزه داری تا پایان افطار، تو این فاصله میتونیم ما ورزش هم داشته باشیم؟
بله، خیلی افراد فکر میکنن که توی ماه مبارک رمضان ورزش کردن ممنوعه یا ورزش کردن با روزه داری منافات داره، ولی این کاملا اشتباه هستش و ورزش کردن اثرات خیلی مفیدی توی این ماه داره. حالا جدا از اثرات مفیدی که ورزش تمام زمانها داره، توی این ماه یه سری اثرات ویژه‌تر و اختصاصی تری داره. یه اتفاقی که میفته توی ماه مبارک رمضان به خاطر حالا روزه گرفتن، متابولیسم کاهش پیدا میکنه و ورزش کردن کاری که میکنه باعث میشه که متابولیسم افراد افزایش پیدا کنه، سوخت و ساز بدن بهتر بشه. و حالا بعضی از افراد توی این ماه چاق میشن، بعضی افراد لاغر میشن. افرادی که چاق میشن، حالا جدا از برنامه غذایی ناسالم و کالری زیاد و چربی های زیادی که در طی حالا افطار تا سحر مصرف میکنن، یه علت دیگه‌اش این کاهش سوخت و ساز هستش که ورزش کردن جلوی این قضیه رو میگیره و باعث میشه سوخت و ساز فرد افزایش پیدا کنه. افرادی هم که لاغر میشن، معمولا آب و عضله هستش که از دست میدن، چون حالا فاصله بین افطار تا سحر معمولا پروتئین کافی دریافت نمی‌کنن و باعث میشه که عضله از دست بدن و وزنشون کاهش پیدا کنه. خب ورزش کردن باعث میشه جلوی این قضیه هم گرفته بشه و عضله سازی اتفاق بیفته و فرد باعث بشه که حالا عضله‌شو از دست نده. کار دیگه‌ای که حالا ورزش کردن توی این ماه اتفاق میفته انجام دادن، خیلی از افراد حالا میوه و سبزیجات رو توی ماه مبارک به خاطر حالا نفخ و سنگینی که اتفاق میفته هضم می‌کنن و این باعث میشه که سیستم ایمنیشون کاهش پیدا کنه،
ضعیف بشه.
بله، ورزش کردن باعث تقویت سیستم ایمنی هم میشن، یه اثر مفید دیگه‌اش به این صورت هستش. و خب به خاطر به هم خوردن ساعت خواب، معمولا حالا افراد خواب منقطعی دارن در طول روز که میرن سر کار، معمولا احساس خستگی دارن. ورزش کردن هم باعث بهبود کیفیت خواب میشه و همین که حالا احساس خستگی رو کم میکنه و باعث افزایش شادابی فرد در طول روز میشه.
پس من فکر میکنم این وسط یه نکته هم به ذهنم رسید، بد نیست بشه اشاره کنیم. خانم دکتر، انشالله برای اون دست از عزیزانی که تا به الان اقدام نکردن برای ورزش، به مبارکی و میمنت این ماه مبارک رمضان اقدام کنن. شاید این فرصت خوبی باشه که اون حرکت شنبه که قرار از راه برسه تو این ماه مبارک رمضان اتفاق بیفته.
انشالله.
خب پس ورزش کردن در ماه مبارک رمضان هیچ منافاتی با روزه‌داری نداره؟
نه. یه سری نکته داره که حالا در ادامه بهش میپردازیم.
حتما شما عزیزان شنونده‌ام اگه پرسشی در این خصوص دارید حتما میتونید از ما بپرسید، خانم دکتر پاسخ میدن در فاصله برنامه و میتونید به این پرسش ما پاسخ بدید که شما در این ماه مبارک با چه ورزش‌های آمادگی بدنتون رو قرار حفظ کنید، برنامه‌تون چیه برای ماه مبارک رمضان برای ورزشتون. اما همراه بشیم با آقای دایی، بخش گزارشی برنامه رو به اتفاق بشنوید.
صبحتون به نیکی باشه شنوندگان نفس دوم. ایشالا در این روزهای سرد کانون دلهاتون گرم گرم باشه. شاید نشه در فضای باز در این سرمایی که کم نظیر هم هست به راحتی فعالیت بدنی رو انجام داد، اما در محیطهای سربسته و در باشگاه‌های ورزشی فکر میکنم این فرصت مهیا باشه. در برخی از حالا ادارات، شرکت‌ها ممکنه که یه سالن ورزشی رو هم تخصیص بدن به فعالیت بدنی همکارانی که مراجعه دارن و شاید هم به نوعی تنوعی در احوالشون و انرژی مثبت رو هم ایجاد بکنه. در یکی از مجموعه های اداری شهر تهران فکر میکنم در طبقه منفی یک باشیم که این فضا مهیا شده. سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب، صبح شما بخیر. بله، طبقه منفی یک.
و اینکه استقبال میکنن همکاران از این فضا برای ورزش کردن؟
بله، خدا رو شکر حالا به همکاران اهمیت میدن و میان ورزش میکنن اینجا. خیلی
فکر میکنم باید ساک ورزشی حتما همراهتون باشه دیگه، بالاخره بعدش آدم میخواد بره سر کار، باید تراوتی داشته باشه، دوشی بگیره، با انرژی باشه. همه امکانات مهیا هست یا فقط فعالیت بدنی اینجا اتفاق میفته؟
نه همکارا میارن اینجا، یه کمدی داریم که این وسایلمون رو توش میذاریم و بعدش هم دوش میگیره و میریم سر کار.
پایدار باشید. چند سالتونه؟
من 38 سال.
خب اگر بخوایم در ماه مبارک رمضان فرصت فعالیت بدنی و ورزش کردن رو از دست ندیم، تصور میکنید با چه ملاحظاتی باید این فعالیت اتفاق بیفته؟
والا من فکر میکنم ملاحظاتی که مد نظر باید باشه، یکی این که این از دست رفتن آب بدن و املاح بدن، چون دیگه خورده جایگزینی سخت میشه. حالا اگر امکانش رو دارن توی تایمایی باشی که به حساب افطار کردن، حالا بین فاصله افطار تا سحر باشه، و اینکه فعالیت‌های خیلی شدید و اینها که به موجب افت قند خون میشه ترجیحاً حالا موکولش بکنن به بعد از ماه مبارک، و اینکه اگه انجام میدن این فعالیت تقریبا سبکی باشه که خدای نکرده دچار افت قند یا مثلا افت فشار اینا نشه.
تصور میکنید فعالیت بدنی مناسب داشتن به روزداری کمک میکنه یا نه ممکنه که اختلالی رو به وجود بیاره و از ما انرژی رو صرف بکنه؟
قاعدتاً حالا بحث روزداری و اینها، چون یه چیزی هست که بدن عادت میکنه، اون چند روز اول ممکنه یه مقدار مثلا دچار ضعف و اینا بشه، ولی خب از معمولا یه هفته که دیگه میگذره دیگه روتین میشه، دیگه بدن عادت میکنه که به حساب با این قضیه کنار بیاد، شاید حتی به نحوی بدم نباشه اون بحث چربی سوزی اینا کمکش بکنه.
فعالیت بدنی میتونه کشش بدن ما رو بالا ببره یا مقاومت بدن رو زیاد بکنه؟ حتی عادت بکنیم اگر قرار باشه چند ساعتی چیزی میل نکنیم، این طبعا آمادگیش از قبل وجود داشته باشه؟
قاعدتا بله، ولی خب من خودم شخصا خیلی فعالیت سنگینی دیگه تو این ماه نمی کنم دیگه، چون حالا بحث متابولیسم و این داستان رو برمیگرده، این خورده حالا تخصصی تر میشه. من خودم سعی میکنم تو این ماه خیلی به حساب ورزش سنگینی انجام ندم. من
بسیار خوب، با ما همراه باشید. مبحث رو تخصصی از زبان کارشناس محترم برنامه از نفس دوم خواهید شنید.
لحظاتتون سرشار از آرامش، امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و خرم باشه. شما همچنان شنونده نفس دوم از رادیو سلامت هستید. در خدمت سرکار خانم دکتر ریحان خزایی، متخصص پزشکی ورزشی هستیم. امروز داریم در مورد ورزش در ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم. خب خانم دکتر، شما معمولا چه ورزش هایی رو در ماه مبارک رمضان توصیه میکنید و چه زمانی افراد اقدام کنن برای ورزش کردن؟
در مورد اینکه حالا چه نوع ورزشی انجام بدن، ما کلا ورزش رو به سه نوع تقسیم میکنیم: ورزش هوازی، ورزش قدرتی و ورزش های کششی، و هر کدوم از اینا زمان مشخصی برای انجامش باید در نظر گرفته میشه. اگه بخوایم از ورزش هوازی شروع کنیم، ما تقریبا 4 تا زمان رو برای فرد در نظر میگیریم که ورزش هوازی رو انجام بده، و بسته به اینکه هدف اون فرد از اون ورزش هوازی چی هست، میتونه که این زمانایی که الان میگم رو انتخاب کنه. خب خیلی از افراد هدفشون از ورزش هوازی که حالا شامل پیاده روی، دوچرخه سواری، ورزش های ایروبیک و شنا کردن هست، شامل اینها میشه. اگه هدفش این هستش که خب چربی سوزی و کاهش وزن داشته باشه، حالا فردی هستش که اضافه وزن داره توی این ماه، میخواد حالا در کنار روزه‌داری یه کاهش وزن خوبی هم داشته باشه، برای این فرد بهترین زمان نیم ساعت تا یک ربع قبل از اذان مغرب هستش که این ورزش رو به صورت شدت بالا و مدت کم انجام بده. یعنی واقعا نباید بیشتر از نیم ساعت طول بکشه.
نیم ساعت میتونه پیاده روی یا دوچرخه سواری رو انجام
بده؟ بله بله، اینا رو میتونه انجام بده، ولی خب اگه زیاده روی کنه، حالا مدت زمان بیشتری بگه حالا من میخوام بیشتر لاغرشم و بیشتر از نیم ساعت این کار رو انجام بده، ممکنه که باعث از دست دادن بیش از حد آب، کاهش فشار خون و حالا مشکلات
بله
مشکلات ثانویه به اون قضیه بشه. و حالا بعد از اونم حتما، حالا بعد نیم ساعت حتما زمانی که افطار میکنن، بهتره که با یه کربوهیدرات های گلایسمیک، یعنی کربوهیدراتی که خیلی سریع قند خونش رو بالا ببره، افطار رو شروع کنه، مثل عسل یا خرما، و خب این کمک میکنه به چربی سوزی. یه کار دیگه هم که میتونه همین زمان انجام بده، ورزش هیت هستش که حالا اصطلاحا بهش ورزش تناوبی با شدت بالا میگن، که به این صورت هستش که سرعت رو بالا پایین میکنه در حد حالا 1 تا 2 دقیقه پیاده روی انجام میده، 30 ثانیه نرم دویی داره و مجموع اینا حالا بین 20 دقیقه و یک ربع تا 20 دقیقه طول بکشه.
بعد دوباره تند میکنه سرعتش رو.
بله بله، یعنی
خاطر این بهش میگیم تناوبی.
بله بله، 1 تا 2 دقیقه پیاده روی انجام میده و 30 ثانیه نرم دویی انجام میده. حالا دویدن هم خیلی توصیه نمیشه، نرم دویی که مجموع اینا هی تناوب میکنه و به سر هم تکرار میکنه، بعد بین 1 ربع تا 20 دقیقه بشه. این از قسمت اول ورزش هوازی. قسمت دوم ورزش هوازی که میتونن افراد انجام بدن، حد فاصل افطار تا شام هستش. حداقل بعد 1 تا 2 ساعت بعد از افطار این کار رو انجام بدن که حالا از اون زمان غذا خوردنشون گذشته باشه و اینا میتونن با شدت متوسط تا شدید ورزش هوازی رو انجام بدن. معمولا افرادی که حالا هدفشون حفظ سلامت قلبی عروقی هستش، خیلی زمان خوبیه که اینو انجام بدن، و افرادی که حالا میخوان از ورزش هوازی، یعنی شنا کردن رو به عنوان ورزش هوازی انتخاب کنن، خب این زمان خیلی زمان خوبیه که میتونن به استرخ برن و ورزش هوازی شنا رو توی این زمان داشته باشن.
اصلا دکتر دو حالت داره ورزش هوازی، یا قبل از افطار، نیم ساعت قبل از افطار، بله. یا 2 ساعت بعد از افطار.
بله بله، البته 4 حالت داره، 2 حالت خب دیگه.
این 2 حالتشو تا الان شنیدیم. و اشاره فرمودید میتونه شامل پیاده روی باشه، دوچرخه سواری باشه، یا شنا کردن باشه.
بله.
حالا همون شنا کردن رو آیا قبل از افطارم توصیه میکنی؟
خب چون که شنا کردن اگه سر زیر آب بره
از اونجا، آها بله بله، نکته ظریف ماه مبارک رمضان که اونم مد نظر داشته باشن. بعد از در واقع افطار میتونن 2 ساعت بعد از افطار
حد فاصلش، بله بله، میتونن ورزش هوازی رو داشته باشن.
بسیار عالی. خب دو مورد دیگه‌ش هم فرمودید.
دو مورد بعدیش قبل از سحر هستش که حالا اونم 1 ساعت قبل از سحر هستش که میتونن با شدت شدید ورزش رو داشته باشن، چون حالا بعدش سحری میخورن و براشون مشکلی ایجاد نمیشه. و یه زمان دیگه که میتونن ورزش هوازی رو داشته باشن بعد از سحر هستش، ولی خیلی نکته مهمی که نباید شدت متوسط تا شدید داشته باشه، باید شدتش خیلی آهسته باشه. و ما باید چی اینو بیشتر توصیه میکنیم؟ به این علت که افرادی که سحری میخورن، حالا من جلوترم در مورد سحری خوردن بله. میگم که خیلی از افراد وعده اصلی میخورن، غذاهای پرکالری و پرچرب رو توی سحر انتخاب میکنن و بعد از خوردن بلافاصله میخوابن، حالا به خاطر اون به هم خوردن ساعت خوابی هم که اتفاق میفته توی ما، و خب بعدش دچار علائم گوارشی، سنگینی، نفخ و سایر علائم میشن. اگر بعد از سحر یه مدت حالا بین 10 دقیقه تا نیم ساعت و یه پیاده روی خیلی سبک حالا بیرون از خونه یا داخل خونه انجام بدن، هم باعث هضم غذایی که خوردن میشه، هم باعث میشه که اون سنگینی که بعد از حالا سحر معمولا افراد حسش میکنن کمتر بشه. و حالا افرادی که میخوان بعد از این نیم ساعت پیاده روی آهسته و سبک بخوابن، خب هم باعث بهبود زمان خوابشون میشه. افرادی که حالا بعد برن سر کار، باعث میشه که شادابیشون در طول روز بیشتر باشه و با انرژی بهتری به کارشون برسن.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، این در مورد ورزش‌های هوازی کلن صحبت کردیم، میمونه ورزش حالا قدرتی؟ اصلا ورزش قدرتی رو توصیه میکنید کاهش بدن یا نه ادامه بدن؟
در مورد ورزش های قدرتی ما 2 تا گروه افراد رو توی ماه رمضان داریم. یکی افرادی که حالا قبلا ورزش های قدرتی رو انجام میدادن که ما توصیه میکنیم که الان در حال حاضر تعدیل کنن. اگه حالا ما ورزش قدرتی 3 روز در هفته توصیه میکنیم، بعضی از افراد هستن که حالا 5 تا 6 روز ورزش قدرتی میپردازن، توی ماه مبارک بهتره حالا همون 3 روز رو در نظر بگیرن.
مثلا بزنید
ورزش قدرتی افرادی که حالا باشگاه میرن با دمبل یا با دستگاه های ورزشی ورزش میکنن، این افراد توصیه میکنیم 20% شدت وزنشون رو کم بکنن، ساعتشون تعداد روز رو هم حد اکثر 3 روز در نظر بگیرن، مدت زمانش هم بین 30 تا 45 دقیقه باشه.
و زمانش خانم دکتر از چه زمانی؟ آیا بعد از
زمانش، بهترین زمانش اینجوری هستش که ساعت 10 شب تا 2 شب و ما معمولا در نظر میگیریم که حالا هم بعد از افطار باشه، 2 ساعت حداقل گذشته باشه، بیشتر هم گذشته باشه چه بهتر، و یعنی حد فاصل افطار تا شام یا حد فاصل شام تا سحر.
درسته.
حالا تقریبا حدود ساعت 10 شب تا 2 صبح میشه که میتونن این ورزش قدرتی رو داشته باشن. و حالا ما یه سری افراد رو هم داریم که اینا افرادی هستن که قبلا ورزش قدرتی نمی کردن، توی ماه مبارک بله. رمضان حالا تصمیم میگیرن بله. که ورزش قدرتی رو داشته باشن.
کلا در ماه مبارک رمضان قراره تصمیم بگیریم کلا ورزش رو بیاریم بله. تو برنامه روزانه‌مون. حالا دیگه چه بهتر که یهویی هم بریم قدرتی چه شود.
این افراد توصیه نمی کنیم که با دمبل شروع کنن، یعنی اصلا حتی دمبل استفاده نکنن، با وزن بدنشون ورزش های قدرتی رو انجام بدن یا با کش های ورزشی حتی اکثر. که حالا اگه بخوام برای اینم مثال بزنم، ورزش های مثل حالا شنا رفتن، اسکات زدن، اینا ورزش های قدرتی هستش که افراد به سادگی میتونن تو خونه هم انجامش بدن. و در مورد اینم که حالا یه توصیه دیگه ای هم که داریم، اولا که بین ورزش‌های قدرتی روزش بعد حداقل 48 ساعت فاصله باشه، حالا اون 3 روز در هفته که میگیم 3 روز پشت سر هم نباشه. و نکته بعدی این که حالا
یعنی یک روز در میون بشه
تقریبا، بله 48 ساعت بعد حداقل فاصله بدم.
خب بیشتر میشه پس هم دکتر،
حالا یه روز در میون هم اگر
بازم خوبه.
آره.
اونم مورد تاییده.
این افراد حالا چیزی که هستش، اگر مثلا حالا امروز ورزش بالا تنه انجام میدن، جلسه بعد که میخوام ورزش قدرتی انجام بدن پایین تنه رو انجام بدن و از اون 3 روز 2 روزشو ورزش های قدرتی بالا تنه انجام بدن، 1 روزشو ورزش قدرتی پایین تنه انجام بدن. علتش هم این هستش که حالا ورزش های قدرتی پایین تنه معمولا کالری بیشتری رو میسوزن و انرژی بیشتری نیازه. حالا توصیه میکنیم که ورزش قدرتی پایین تنه یه مقدار کمتر باشه، حذف نه ولی یه مقدار
کمتر باشه. خب دکتر تغذیهشون هم متفاوته ورزش قدرتی با ورزش هوازی؟
خب خیلی اهمیت داره افرادی که ورزش قدرتی میکنن پروتئین کافی دریافت کنن، مخصوصا بعد از اتمام ورزش. حالا اگه ورزشکار حرفه‌ای هستن که میتونن از پودرهای پروتئینی که قبلا توسط پزشک براشون تجویز شده استفاده کنن، اگرم نه افراد حالا عادی هستن که تازه شروع کردن میتونن از حالا یک لیوان شیر که بهترین چیز هستش بعد از اتمام ورزششون کمک بگیرن برای اینکه پروتئین کافی بدنشون برسه. و نکته دوم این که خب به خاطر حالا روزه گرفتن معمولا افراد دهیدره و کم آب هستن، خیلی مهمه که در طول ورزش هم از آب کافی استفاده کنن. البته خب آب خالی اگه استفاده کنن داخل بدن نمیمونه، بهتره که نوشیدنی ورزشی آماده کنن، حالا هم نوشیدنی ورزشی به صورت آماده هستش که میتونن استفاده کنن، اگرم که بخوان خودشون تهیه کنن ما توصیه میکنیم که 0.5 لیتر آب و توش 2 قاشق عسل بریزن و حالا نوک قاشق نمک.
بله.
و این یه نوشیدنی ورزشی میشه که حالا هر 20 دقیقه میتونن یه جرعه بخورن و اون 0.5 لیتر رو در طول ورزشی که میکنن تموم کنن و استفاده کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. شما از زن شنونده‌ای هم که همینک دارید برنامه نفس دوم رو میشنوید، اگه سوال پزشکی ورزشی دارید حتما با ما در میون بذارید. هر سوالی جدای از پرسش برنامه ما میتونید در میون بذارید، حتما خانم دکتر پاسخ میدن. اما سوال ما از شما اینه که شما در این ماه مبارک رمضانی که در پیش رو داریم با چه ورزشی آمادگی بدنیتون رو قراره حفظ کنید؟ لطفا تلفن بزنید به شماره تلفن ما 2265-2876 یه پیامک بفرستید 30102. این رو هم بگم که در ماه مبارک رمضان حتما برنامه نفس دوم به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه. سوال یکی از شما شنوندگان عزیز بود و تکرار این برنامه رو شما میتونید جمعه ها ساعت 7 صبح بشنوید از رادیو سلامت.
ورزش صحیح مساوی است با طول عمر و سلامتی بیشتر.
نحوه صحیح ورزش، رعایت نکات ایمنی در هنگام ورزش، ورزش‌های مفید برای سالمندان، کودکان و خانم‌های باردار و هر نکته‌ای که باید هنگام ورزش بدونید. نفس دوم. علمی ورزش کنیم تا سالم بمانیم.
برای تغییرات مثبت خودت باید دست به کار بشی. مهمترین و بهترینش ورزشه. از همین امروز شروع کن تا شاهد نتایج مثبتش باشی. اینجا نفس دوم.
مثبت ورزش.
ما
ورزش نقش مهمی در سلامت و حفظ تناسب اندام داره، اما بسیاری از افراد انگیزه کافی برای ورزش کردن ندارن و دائم انجامشو به روز بعد موکول میکنن، در حالی که اولین قدم برای ورزش کردن انگیزه است که باید در خودمون ایجاد کنیم.
حسن قرایاغ زندی، استاد روانشناسی ورزش دانشگاه تهران هستم. امروز میخوام در خصوص افرادی صحبت کنم که حس میکنن اعتماد به نفس و یا انگیزه لازم رو برای انجام